آرزو لایقی داری بلند با فیاضی گردنی زنجیره دار عاشق شوه دوستان تا عمر باشد هر بهار عاشق شوه با نگار در جهانی پرنگار عاشق شوه مثل گل یک بار در صبحی جوانی بشکفه مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شوه مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شوه بهار عاشق شده تا به قدری زندگی و نقدهای آن رسد بر جبینی پرغمی سنگی مزار عاشق شده دوستان تا عمر باشد هر بهار عاشق شوه با نگار در جهانی پرنگار عاشق شوه مثل گل یک بار در
تا آخری ماهی مارت امسال قسمی از فرزندان جنگجویان تاجیک را از عراق به دوشنبه برمیگردانند بیش از 40 زن تاجیک همراه با 92 فرزند خود در زندان‌های بغداد قرار دارند سفارت تاجیکستان در کویت و عراق برای برگرداندن 75 کودک اجازه مادری آنها را گرفته است به 17 کودک دیگر که اکثرا شیرخورند اجازه بازگشت ندادند من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم گلچهره عثمانوا ساکن ناحیه رودکی خانه ای را برای نبیره‌هایش آماده می‌کند. عمرعلی فاطمه و امی گلسوم که از 2 تا 8 سالند در روی خط کودکانی هستند که باید به وطن برگردند. گنجینه عثمانزاده دختری 27 ساله این زن سال 2015 همراه شوهرش خورشید بهادروف 32 ساله از روسیه به عراق رفت. او یگانه دختری گلچهره عثمانوا است. دو کودک گنجینه در حدود خلافت خودخوانده گروه تندروی دولت اسلامی در عراق تولد شدند. خورشید بهادروف داماد گلچهره سال 2017 در موصل عراق به اسارت افتاد. بار آخر او را در نواری در شبکه اجتماعی دیدند که به جنگجویان کرد تسلیم شده است. گنجینه حالا در محبس در بغداد قرار دارد و به مادرش گفته است که نسبت به او هنوز حکم صادر نشده است. این زن میگوید دخترش زیر فشار و فریب دامادش به این کشور جنگ زده رفته است.
گفت که ها کودکم او چرا یکم زود تو میرسم گفتم ها سال 2000 نخت پیش کردم در روسیه زندگی میکنم و هم خیلی برفتن قد شوش مادرن نیفت.
اکثری زنهایی که در بغداد قرار دارند از 20 سال تا حکم ابد زندانی شدند. مقامات میگویند احتمال حکومت عراق در آینده آنها را عفو کند و شرایط بازگشتشان به کشور فراهم شود. اما حالا کودکان آنها نیز با شرط پرداخت جریمه حقی خارج شدن از عراق را دارند. دولت تاجیکستان برای هر کودک حدود 500 دلار آمریکایی به عراق جریمه میدهد که این برای عبور غیرقانونی سرحد پیش بینی شده است. والدین آنها با همزیستی با جنگجویان داعش و عبور غیرقانونی مرز عراق گناهکارند. همزیستی با جنگجویان داعش در این کشور جرمی سنگین محسوب می شود. زنهای زندانی تاجیک در بغداد از 3 تا 5 کودک نابالغ دارند. سبزگل کمالوا مادر یک زنی زندانی می گوید قرار است از 5 نبیره 4 نفرش به تاجیکستان برگردد. سرنوشت دختری او زهرا خواجه‌ای و عین سرنوشت گنجینه را دارد و تنها با داشتن فرزند بیشتر فرق می کند.
زورو خطی گرد دادیم گفت کدکو را تیار کردم کدکو گفت دکمیدوش را تیار کردگیم کدکو خورسندی دوران که تیستر گیرن مورا برن فقط راه نگاه کردن که بیان برای شما یک گفت گفته من نمیدونم دیگه چی کار میکنم.
این زن میگوید گاه با دخترش تماس میگیرد و از اینکه فرزندانش از محبس بغداد به تاجیکستان برمیگردند خوشحال است. دو نبیره سبزگل در حدود خلافت خودخوانده تولد شدند و مقامات تاجیکستان به سختی برای آنها سند آماده کردند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کووید و عراق آخر هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت سندها برای بازگردانیدن کودکان نهایی شده است.
نزدیکترین فرصت به راه حل مسئله یومی پلان داریم که همین ماه وای ببریم تا آخر مارت، لیکن اكو خب اون نصیب وای وای میدونند که به هر حال ما کوشش میکنیم که تا آخر ماه مارت حداقل 50-60 شان بریم که این برای ما یک دولتی کلام.
نزدیک به 2000 شهروند تاجیکستان از سالهای 2014-2015 به سوریه و عراق رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. دیج آخر سال 2017 در عراق شکست خورد و حالا آخرین پایگاه خود در سوریه را نیز از دست می‌دهد. در سوریه بر اساس آخرین حساب‌ها شماره زنان و کودکان تاجیک که از دست دیج آزاد شدند به 100 نفر می‌رسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پژوهیدانه
اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم می‌گوید در یک ده ساله اخیر واردات اسلحه و تجهیزات نظامی از سوی کشورهای خاورمیانه 87% افزایش یافته است. بر پایه این پژوهش، آمریکا بزرگترین فروشنده اسلحه در جهان به شمار می‌رود. تفصیلات بیشتر این پژوهش را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنا به گزارش اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم از روز 11 مارس، صادرات اسلحه در دو دوره بین سال‌های 2009 و 2013 و 2014 و 2018 در مجموع 87% افزایش یافته است. در همین دوره واردات تجهیزات نظامی به قاره آمریکا، اروپا، شرق آسیا و آفریقا کاهش یافته است. در 5 سال گذشته کشورهای آسیایی و خاورمیانه مهمترین دریافت کنندگان تجهیزات نظامی بودند. اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم می‌گوید بین سال‌های 2014 تا 2018 صادرات اسلحه آمریکایی 36% افزایش یافته است. با گفته این پژوهشگاه 52% صادرات اسلحه آمریکا به خاورمیانه راست می‌آید. عربستان سعودی در صدر 5 کشور اصلی وارد کننده تجهیزات نظامی قرار دارد و مشتری اولی تجهیزات نظامی آمریکا است. امارات متحده عرب نیز در جایگاه سوم مشتریان تجهیزات نظامی از آمریکا است. هند، مصر، استرالیا و الجزایر دیگر خریداران اصلی تجهیزات نظامی بودند. هند مشتری اولی تجهیزات نظامی روسیه و اسرائیل و مصر مشتری اولی اسلحه فرانسه هستند. عربستان سعودی در عین حال مهمترین مشتری تجهیزات نظامی از بریتانیا، شوئسیا، شویتسری و کانادا است. در 5 سال گذشته امارات متحده عرب مهمترین مشتری تجهیزات نظامی از ترکیه بود، در حالی که صادرات اسلحه از ترکیه به عربستان سعودی نیز در همین دوره 10% افزایش یافته است. اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم از جمله سبب‌های افزایش خریداری تجهیزات نظامی از سوی برخی کشورهای عربی خاورمیانه را تنش‌ها بین این کشورها و ایران، جنگ در یمن و بحران بین قطر و متحدان ریاض ارزیابی کرده است. اود فلوراند مدیر این مرکز میگوید تجهیزات نظامی آمریکا در 5 سال گذشته در عموم به 97 کشور جهان صادر شده است. این اسلحه صادر شده در مجموع هواپیماهای جنگی، موشک‌های کوتاه پرواز و میانه پرواز و مقدار زیادی بمب‌ها بودند. روسیه همچنین مقام دوم خود در میان بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی را حفظ کرده است. اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم می‌گوید صادرات تجهیزات نظامی آمریکا در بین سال‌های 2014 و 2018 75% بیشتر از روسیه بود، در حالی که در بین سال‌های 2009-2013 این فرق تنها 12% بود. فروش اسلحه روسی نیز در مقایسه با دو دوره گذشته 17% کاهش یافته است. سبب اصلی آن کمتر شدن تقاضای خریداران اسلحه از سوی هند و ونزوئلا بوده است. فرانسه، آلمان و چین در جایگاه سوم تا پنجم قرار دارند. آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان و چین فروشندهی در مجموع 75% تجهیزات نظامی در جهان بودند. در یک گزارش اینستیتوت بین المللی پژوهش های صلح استانگهلم از ماه دکبر سال 2018 گفته شده بود که شرکت های امریکایی در سال 2017 به مقدار 222 میلیارد دلار و شرکت های روسی حدود 38 میلیارد دلار اسلحه صادر کرده اند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تیمور رحیموف پهلوانی توجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو در مراکش مدال برنجی به دست آورد. دسته منتخب المپی تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم المپی امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیمور رحیموف پهلوانی توجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 8 تا 10 مارت در مراکش برگزار شد صاحب مدال برنجی گردید. در رقابت ها حدود 450 ورزشکار از 67 کشوری دنیا شرکت داشت. به هیئت دسته تاجیکستان 3 گوشتگیر داخل بود. بهروز خواجه‌زاده و اکمل مرادوف که روز 9 مارت رقابت کردند در دور اول ناکام شدند. خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو از اخیلبک سریک قزاق و مرادوف در وزن 81 کیلو از کلانچی مبوی از کنگو شکست خوردند. تیمور رحیموف باشد روز یکشنبه 10 مارت بر اساس قرعه‌کشی قوازمایی را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم شروع نموده بر جور سپیچکرز از نیدرلند غالب آمد، ولی او در دور بعدی از سفن هنلی آلمانی مغلوب گشت. سپس رحیموف فیصل جباله را از تونیس شکست داد و برای مدال برنجی بر ولادود سیمیونسکو از رومینیا پیروز شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
در گرانپری جودو در مراکش در حساب عمومی دسته‌ای منتخب آلمان با کسب 7 مدال جایگاه اول را از آن خود کرد. ازبکستان با کسب 4 مدال در جایگاه دوم قرار گرفت. فرانسه با کسب 3 مدال جایگاه سوم را اشغال نمود. تاجیکستان با 1 مدال برنجی در بین 67 کشور 29 شد. زمنان این چهارمین چهارابینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جدا به شمار می رفت که به ورزشکاران امکان داد جدی دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیاز ها به دست بیارند. غالبان و جایزه داران گرانپری جدا در مراکش بجز مدال با جایزه های مالی سرفراز شدند. برای جای اول 3000 دلار، برای جای دوم 2000 دلار و برای جای های سوم 1000 دلاری سپرده شد. خبر دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی در بازی دوستانه بر همسالان خود از امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز 8 مارس در دبی در ورزشگاه مختوم بن رشید المختوم صورت گرفت. گل یگانه را حملگر شریدین بابایف در دقیقه 18 به ثمر رساند. جمع آمد تعلیمی و تمرینی در دبی مرحله آخرین آمادگی دسته منتخب المپی تاجیکستان با مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا که از 22 تا 26 مارس در تاشکند دایر می‌گردد محسوب می‌شود. منتخب تاجیکستان در گروه F 24 مارس با تیم هندوستان و 26 مارس با دسته ازبکستان رقابت میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبوسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان های افراطی بیرون کنند. بسیاری ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می دهد؟
این هم من گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردن، لیکن یک قسمی موین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویله، از خانواده دور داشتن این چیم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی دیالوگی معاین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات عزیزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارن هرگز نمی گردن.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم، میبینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهرا حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای اولوی سالهای دوازدارم سر شد. شما میدوند که اول حزب سوسیال دیموکرات موقعه خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دیموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. البته که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیه جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جرایان بود، جرایان معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظوری من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در جامعه کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکل وقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطوری گفتم در جمعه کارشناسان از همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوازه ها وجود دارن، لیکن اون هم خودر دیدی هست. البته من موی چی گفتن نمیتونیم، چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیویف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر میشود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه میتواند به نرمیش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
صدی روح اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. ки фазо номофикат. Яни сабаби асоси дар амин аст. Яни ман читаве ки медонам ки бисёри сармоягузаран он қадар ҳатто парво надоранд ки мисол фазои демократи вуҷуд дорад ё надорад. Бештар барои шароит, барои сармоягузарӣ, барои амин нигаронанд ки мисол амон инвеститсияи онҳо ки мисол онро сармоягузарӣ кунанд бояд аз тарафи давлат ба таври пурра ҳимоя карда шавад. Набуд боз як суди арбитраж бояд вуҷуд дошта бошад дар Тоҷикистон. Бо як шартҳои дигар вуҷуд дорад. Бас ки ҳамон гуна фазо вуҷуд надорад, сармоягузорӣ намекунад. Пеш аз ҳама ман дар ин маврид сармоягузорони хусусӣ дар назар дорам. Баъзе компанияҳои ширкатҳои калон бузург дар хориҷ шояд меомаданд, амун чӣ тавре ки онҳо пеш ба хитҳое омаданд, вақти хитҳои ба таври пурра, болоам ки хитҳои демократӣ нест, ба ҳар ҳол чӣ қадар омаданд ва кор карданд, лекин хитҳои барои онҳо як фазои хеле муофиқ пайдо кард, ташкил кард. Ба фикрам ҳамон садди роҳи монеаи асосӣ дар ин маврид ин нобудани фазо дар Тоҷикистон. Ҳамон шикоятҳои асосие ки мо мешунавем аз тарафи созмонҳои ғайридавлатии хориҷӣ ва ба вижа аз тарафи ширкатҳои хусусӣ дар он аст ки сармоягузориҳои онҳо маблағҳои онҳо ҳимоя карда намешавад аз тарафи давлат. Ман фикр мекунам ки дар ҳамон фазои пеш аз интихоботӣ ягон дигаргуни ҷиддӣ сурат намегирад, намепазирад. Дар ин маврид дар ҳамон соҳаи демократизатсия ва ғайра ва ғайра, чунки албатта ин вақти як марҳилаи муборизаи сиёсӣ аст, марҳилаи хеле ҷиддӣ аст, яъне дар ҳамон сатҳи ҳозира боқӣ мемонад. На шояд бадтар шавад, на хеле беҳтар шавад.
Чаро ба кадом далел ба ин фикр омадааст ҷомеаи коршиносон?
Чунки фикр мекунам ки ман чӣ тавре ки гуфтам марҳилаи пеш аз интихоботӣ аст, пешинтихоботӣ аст, марҳилаи ҳасос аст аз ҷиҳати вазъияти иқтисодӣ ва аз ҷиҳати ҷеополитикӣ дар пиромони Тоҷикистон. Вазъияти сиёсӣ ин қадар дар минтақа ором нест. Яъне агар ҳама ин сабабҳоро ҷамъ кунем,
фикр намекунед ки як андоза боз кардани фазои сиёсӣ дар дохили Тоҷикистон бозам метавонад ба худи ҳамин ҳукумат ино боз дар ростои интихобот хол ба даст биёрад?
Не, ман фикр мекунам ки ҳамон дар айни ҳол дар кадом ҳолате ки набошад номзади асосӣ ба ҳар ҳол даст боло мешавад, новобаста ба он ки сармоягузорӣ зиёд шавад ё зиёд нашавад. Барои ҳамин ҳукуматам на он қадар манфиатдор мешавад.
Бисёриҳо ба ин фикранд ки эҳтимол қабл аз интихобот масалан зиндониҳое ки сиёсӣ унвон мешавад онҳо озод шаванд, мубориза бо шиканҷа шояд ҷиддитар шавад, арзи мардум хубтар шунида шавад.
Баъзеҳо шояд ҳамон чанд шахсиятҳое ҳастанд ки сабаби норозигӣ ва интиқоди ҷомеаи баданавӣ гардиданд, ба монанди бузургмеркиёров, пеш аз ҳама бузургмеркиёров. Шояд ҳамон чанд нафаре аз он вазъияташон беҳтар шавад, шояд бузургмеркиёров озод шавад. Имкон пазир аст. Албатта барои Тоҷикистон беҳтар кардани рейтинг ва имиҷи баданавӣ хеле муҳим аст, чунки мо медонем ки ин вазъияти иқтисодӣ душвор аст дар Тоҷикистон ва дар минтақа. Як буҳрони иқтисодӣ вуҷуд дорад, ин буҳрон аз Россия омад ба Тоҷикистон ва дар ин маврид албатта вайрон кардани муносибат бо ғарб на дар манфиати Тоҷикистон аст ва нигаҳ доштан ва беҳтар кардани имиҷи баданавӣ инчунин дар манфиати Тоҷикистон аст. Дар ин маврид албатта шояд баъзе аз қадамҳо бояд аз тарафи ҳукумат гирифта шаванд.
Барномаи меҳмони радиои Озодиро шунидед. Меҳмони навбатии барнома Парвиз Муллоҷонов, таҳлилгари тоҷик буд.